بسم الله الرحمن الرحيم. فضل عمري الى الله الله نصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. لا ينطقني بالهدى والهمني التقوى. هدي بشرى امير المؤمنين عليه افضل صلوات المصلين صلوات يتيب فعلا. عرض کردیم از خطبه 92 نهج البلاغه بحث رو شروع میکنیم. عرض میکنم چرا. نکته ای از جلسه پیش چند بار از من سوال شد، احساس کردم تذکرش لازمه. عرض کرده بودم خدمت شما که در بین نسخ خطی میراث تشیع هیچ کتابی مثل نهج البلاغه نسخه قدیمی نداره. عرض کردم حتی به جز یه تکه کوچکی از کتاب کافی، باقیش از قرن هفتمه، یعنی قدیمی ترین نسخه های کتاب کافی برای قرن هفتمه، جز یه تکه خیلی کوچکی از قرن ششم. بعضی فکر کرده بودن من عرض میکنم که یعنی کتاب کافی گم شده تا قرن هفتم. نه، منظور بنده این نبود. عرض کردم کتاب کافی با همه عظمتی که داره، نسخی که امروز به دست من و شما رسیده مرای قرن هفتم به بعده. طبیعتا زمان خود قرن چهار و پنج و اینا کتاب کافی بسیار کتاب مهمی بوده، دست شیخ طوسی بوده. قرن چهار دست شیخ صدوق بوده، دست ابن ادریس بوده، دست پسر شیخ طوسی بوده، دست علامه هندی بوده، رسیده به اینا. اتفاقا کتاب بسیار معروفی هم بوده، ولی نسخش امروز به دست ما نرسیده. یکی از دلایل از بین رفتن نسخه ها میزان اهمیتی که داده می شده، حالا غیر از کتاب سوزی ها و حمله ها و حجمه ها، کتاب ها از بین می رفته. معمولا صحیفه سجادی با همه عظمتی که داره نسخه های خیلی قدیمی برای عصر امام سجاد نداره. قدیمی ترین نسخه ای که از شیعیان رسیده برای صحیفه سجادیه برای بعد از قرن شیشه. چرا؟ چون اینا از بین می رفته، دچار آسیب می شده. ما شیعیان همیشه کتک خور بودیم، تو فشار بودیم. یه دیواری رو در توسعه حرم مطهر حضرت رضا سلام الله علیه بر می دارن که اون محل رو درست کنن، یه خورده توسعه بدن. دیوار رو که بر می دارن پشتش یه سری کتاب می بینن، از جمله اونها یه صحیفه سجادیه‌ایه که به روایت اهل سنت رسیده و 416 کتابت شده. قدیمی ترین صحیفه سجادیه دنیاست امروز. این تو دیوار بوده. وقتی برای اینکه مثلا گاهی حمله می‌شده به حرم مطهر حضرت رضا، بعضی از نفایس رو یه گوشه می‌ذاشتن، روش هم تیغه می‌کردن که بین نره. در ساخت و ساز مثلا فرض بفرمایید سقف زیر گنبد مطهر حضرت رضا جواهرات عظیمی پیدا شده. یه وقتی در وسط صحن مطهر حضرت یه چیزی شبیه چاهی باید حفر میکردن، میکنن یه کوزهی پیدا میکنن که درش پر سکه های طلای قدیمی 700-800 ساله بوده. یعنی این نشون میده آثارشیه تو فشار، توی خفقان، توی کشدارها اینجور از بین میرفته. حالا یکی چند تاش از لای دیوارها پیدا بشه، از توی دفینه ها در بیاد. نه اینی که کافی گم شده بوده، کافی قدیمی به ما نرسیده. ولی با این حال نهج البلاغه اینطوری نبوده. نهج البلاغه به هم به خاطر اینکه حجمش کم بوده، هم کتاب عمومی نوشته شده، عرض کردیم هفته گذشته، کتاب رو برای عموم جهان اسلام سید رضی نوشته، بدون موضوع نوشته، بیشتر ادبیات رو ملاک قرار داده. این باعث شده کتاب بیشتر خونده بشه، نوشته بشه. لذا نسخ قدیمی ازش که من چند تاشو نشون دادم هفته پیش، هم در ایران موجوده، هم در ترکیه موجوده، کتابخونه‌های مهم ترکیه و هم جای دیگه. لذا این که عرض کردیم از جهت تعداد نسخه قدیمی نهج البلاغه اوله، نه اینکه بقیه گم شدن، با این حال نهج البلاغه رونق بیشتری داشت. این نکته ای که از جلسه پیش مورد سوال واقع شد. در بین خطبه ها هم عرض کردیم چون نسخه های نهج البلاغه زیاده، معمولا خطبه ها جا به جان. لذا وقتی من عرض میکنم خطبه 92 همین کتابی که الان دستم هست برای شما بخونم از روش، خطبش شمارش 90 همون خطبه و جاهای مختلف هم مختلفه. نامه ها و حکمت ها کمتر جا به جاست، خطبه ها خیلی جا به جایی داره. و معمولا هم کسانی که این نهج البلاغه رو چاپ کردن خیلی توجه نداشتن که این از روی چه کتاب قدیمی نوشته شده، بیشتر از رو هم کپی کردن متاسفانه. و لذا نهج البلاغه های بازار 6 تا خطبه با هم فرق دارن، یعنی ممکنه 6 تا خطبه در یه نهج البلاغه باشه، در یه نهج البلاغه دیگه که تو بازار الان می‌خرید شما نباشه. و تصحیح جدی هم نشده نهج البلاغه، ان شاءالله بشه. خب چرا خطبه 90 رو ما انتخاب کردیم یا 92 رو یا همین حوالی بگردید در نهج البلاغه‌تون پیدا می‌کنید؟ چون موضوعش راجع به آغاز امامت امیرالمومنین، آغاز خلافت ظاهری حضرت. و ما چون اسم بحثمون سیری در نهج البلاغه است، خود نهج البلاغه شناسی برای ما مهمتر از محتواست. به نظرم اینجا جای شروع خوبیه. اول من متن رو خیلی مختصر میخونم، بعد ببینیم که این اصلا این اصل این خطبه برای امیرالمومنین هست یا نیست. آیا میشه متعبد بود به این جملات که از امیرالمومنینه یا نه؟ اینجوری اومده که لما اريد على البيع بعد قتل عثمان رضی الله عنه، متن اینطوریه، هنگامی که قرار شد برای امیرالمومنین بیعت کنن برای حضرت بعد از قتل عثمان رضی الله عنه. خب این باید رفت نسخ قدیمه رو دید که این رضی الله عنه رو سید رضی تیتر زده نوشته اینجوریه: و من خطبت له علیه السلام، این از خطب حضرت کی؟ لما، زمانی که اريد علی البیعت بعد قتل عثمان. بعد داره رضی الله عنه، آیا تو نسخه های شیعی قدیمی این رضی الله عنه هست یا نه؟ بعد خب مادن به حضرت بیعت کنن، حضرت اینطوری نقل شده فرمود دعونی، دعونی یعنی رهام کنید، ولتمسو غیری، برید از کس دیگری طلب کنید. تو اصول میگن طلب از پایین به بالا دعا، طلب از بالا به پایین امر، طلب همسان به همسان التماس، این چیزا میگن. دعونی ولتمسو غیری، برید از غیر من تقاضا کنید. فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، ما پیش روی اموری هستیم که رنگ برنگه و وجوه مختلفی داره. ظاهرش اومدید با من بیعت کنید ولی معلوم نیست بعدش چه خواهد شد. لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، قلوب برش پایداری نمی کنه، اتفاقاتی خواهد افتاد که دلها پایدار نمیشه، مضطرب میشه. ولا تثبت علیه العقول، عقلها هم ثبات پیدا نمی کنن، دوچار شک و شبهه میشن. و ان الافاق قد اقامت و المحجت قد تنکرت، این تیکه بعدی محل دعواست. و علمو انی ان عجبتکم رکبتکم ما اعلم، بدونید اگر من بپذیرم اجابت کنم این دعوت شما رو اونجوری که خودم صلاح بدونم سوار میشم بر این اسب خلافت، رکب تو بکن ما اعلم، اونجوری که خودم قبول دارم دوست میدونم. ولم اسغ الى قول القائل و عتب العاتب، هی کج و راست نمی کنم، متمایل نمیشم به قول هر گویندهی و اعتراض هر معترضی، عتاب هر عاتبی. و ان ترکتمونی فانا که احدکم، رهام کنید برید دنبال کس دیگه، من مثل یکی از شما هم تو جامعه زندگی میکنم. و لعلی اسمعکم و اتبعکم لمن ولیتموه امرکم، چه بسا من از همه شما اگر به کسی حکومت رو واگذار کنید نسبت به او از شما ها حرف شنوتر باشم و حرف گوش کنتر. و انا لکم وزیرن خیر لکم منی امیرا، من اگر وزیر باشم بهتر از اینه که حاکم باشم. آقای رئیس جمهور قبلا یادتون باشه از این بحث استفاده کرد که امیرالمومنین ولایتش رو منوط به رأی مردم میدونه، استنادن به این جملات. درسته قبلا بحثش لابد شنیدید. خب نهج البلاغه عرض کردیم روایاتش رو با سند نمیاره، خوف از اطاله کلام سند کلامشو نمیاره، معمولا استثناء پیش بیاد که بگه اینو از کجا آوردم سید رضی، سند نداره کلام سید رضی. خودش خب 406 از دنیا رفته، 5-6 سال قبل از وفاتش هم این کتاب نهج البلاغه رو نوشته. بعد اول دید این روایت کجا اومده، چجوری بفهمیم روایات نهج البلاغه خطبش، خطبه هاش، نامه هاش، حکمتش کجا اومده. خب یه راهش اینه که اهل تحقیق باشه که اون هیچی، یه راهش اینه که آیا جاهایی هست ما بریم ببینیم مصادر نهج البلاغه رو استخراج کردن یا نه. بله هست، هم یه کار عظیمی صورت گرفته ولی هنوز منتشر نشده. از این بیچارگی ها تو مملکت ما اینه که 2-3 سال پیش این کتاب رونمایی شده، اسم نمیبرن، بعضی از مشاهیر درگیرش بودن و هنوز کتاب چاپ نشده. اونم بر چی رونمایی شد؟ رونمایی شد از این که میخواد 6 سال دیگه چاپ بشه. شبیه این افتتاحهایی هست که رئیس جمهور میخوان برن آخرای کار هرچی هست و افتتاح میکنن، بعد دوره بعدم نفر بعدی دوره افتتاح میکنه و در دوره بعد از اینا نفر سوم واقعی دیگه افتتاح میکنه. اینا از بیچارگی هایی که در دنیای علم هم وارد شده، بازی همایش و رونمایی کتاب زیاده. راجع به مصادر نهج البلاغه عرض کردم، این کتاب اخیرا رونمایی شده، در اصلا چاپ نشده ببینیمش. قدما هم، قدما که میگم یعنی قبل از این سالهای اخیر، چند تا کتاب در این زمین نوشتن. از شبه قاره هند امتیاز علی خان عرشی کتابی مختصری نوشته به اسم استناد و نهج البلاغه، یعنی سعی کرده سند و نهج البلاغه رو استخراج کنه. لبی بیزونم یه کتابی در این زمینه داره، حالا چون ضبط میشه میگه. کتابی هم مرحوم علامه محمد باقر محمودی نوشته به اسم نهج السعاده الا مستدرک نهج البلاغه، 14 جلد وزارت ارشاد قدیم چاپ کرده. ایشون سعی کرده خطبه های امیرالمومنین همه رو جمع کنه. یادتون باشه هفته پیش گفتیم 240 تا اینجا خطبه است تازه تقطی شده، در واقع 240 تا سخنرانی نیست، ممکنه یه سخنرانی رو 4 تیکه کرده باشه سید رضی، 4 جای نهج البلاغه جزء خطبه آورده باشه. مسعودی مورخ 345 وفات کرده میگه 480 و اندی از خطبه های علی رو مردم حفظن. آقای محمودی ورزش خطبه های امیرالمومنین جمع کرده، بعد نامه های حضرت رو جمع کرده، بعد حکمت های حضرت رو جمع کرده، بعد اشعار حضرت هم جمع کرده، شده 14 جلد، یعنی 14 تا انقدی، یعنی تقریبا 7-8 برابر نهج البلاغه امروزی. ایشون هم اونجا مصادر روایات رو سعی کرده خطبه ها رو پیدا کنه. یکی از کتابایی که پیشنهاد من اینه اگر کسی میخواد نهج البلاغه بخونه چند تا کتاب باید داشته باشه، یعنی کسی که میخواد انس با نهج البلاغه داشته باشه چند تا کتاب رو باید باهاش انس داشته باشه. یکی این کتابی که الان عرض میکنه. قبل از این که بگم، اون آقای دشتی که مترجم نهج البلاغه است، ایشون هم یه کتاب مصادر نهج البلاغه دار. اون کتابی که خوبه هر کسی میخواد اون نهج البلاغه کار کنه داشته باشه، پی دی افش هم تو اینترنت هست الحمدلله، این کتاب مصادر و نهج البلاغه و اسانیده برای عبدالزهرا حسینی خطیب، خیلی سال پیش چاپ شده، من چاپ جدید ازش ندیدم ولی پی دی افش تو اینترنت موجوده. این 1988 1409 قمری 31 سال پیش، بعضی از شماها اون زمان جزء نباتات بودید. خلاص عرض کنم خدمت شما که اون موقع منتشر شده، پی دی افش الان موجود. این کتاب خیلی کتاب خوبیه، نمیگم بی غلطات، من الان میخوام بهش انتقاد کنم، ولی اگه کسی بخواد رو نهج البلاغه کار کنه باید این مصادر و نهج البلاغه رو داشته باشه. خیلی کتاب مهمیه، 4 جلد. یکی از مراجع که مبغوض نظام اسلامی هم واقع شد، حقم با نظام اسلامی بود، قبر او هم نزدیک قبر مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه است، 15 جلد شرح نهج البلاغه نوشته. اگر کسی اهل فن باشه متوجه میشه که این 15 جلد عمدتاً بست حرفای ایشون، یعنی ظاهراً اون آقا مصادر و نهج البلاغه میخونده، همینو توضیح میداده، شده 15 جلد. این کتاب کتاب مهمیه، این مصادر و نهج البلاغه. سعی کرده مصادر و نهج البلاغه رو بیاره. گاهی به مناسبت اگر نکته خاصی راجب اون خطبه نامن بوده اوورده. در جلد دومش صفحه 168ش پی دی اف این توی اینترنت هست. تقریبا الان همه این کتابا توی اینترنت هست، همه این کتابایی که یه غیر متخصص بخواد رجوع کنه هست تو علوم اسلام. حالا بعضی کتابای خاص نه. شماره خطبه شده 90. ایشون اینجا اینجوری میگه، آخر که این خطبه که تموم میشه، ایشون میگه هاذا کلام قاله علیه السلام، این کلامیه که امیرالمومنین علیه السلام فرموده، فی حوار جرا بینه و بین من ارادوه علی البیعه، تو گفتگویی که بین کسایی که میخواستن با امیرالمومنین بیعت کنن و حضرت امیر رخ داده، جمعه الرضی و ساقه به مساق واحد، اینا رو سید رضی جمع کرده، جملات مختلف رو به شکل خطبه در آورده. ایشون اینجوری فکر کرده، آقای کی؟ عبدالزهرا حسینی. وقد رواه طبری، طبری روایتش کرده، و ابن الاثیر، همینطور ابن اثیر صاحب کامل، فی حوادث سنت، در حوادث سال 35، به تفاوت یسیر جدا، با یه اندک تفاوت، و کلام و هادا و این کلام جوریه که لا سبیل الى انکارهی، نمیشه اینو انکار کرد، و لذا تر الناس اختلفوا فی توجیهی، چرا امیرالمومنین حکومت رو نپذیرفته؟ چرا فرموده من اگر کسی رو انتخاب کنید از شما ها افکوش کنتر میشن؟ مگه امیرالمومنین خلافت برای خودش نبوده؟ میشه امیرالمومنین خلافت خودش رو رد کنه؟ یعنی چی امیرالمومنین خلافت شد انداخته گردن مردم؟ که آقای رئیس جمهور ما هم که الحمدلله خیلی باسواده میگه ولایت امیرالمومنین به رأی مردمه. چرا امیرالمومنین حرف زد؟ صاحب کتاب میگه که مردم در معنای روایت اختلاف کردن ولی راهی برای انکارش نداشتن. توجه کنید، نکته اول این که این روایت که در طبری اومده رو من بخونم برای شما، شما ببین اصلا این میخوره کلام حضرت باشه به این شکل یا نه، بعد ببینیم چی و مردم قبول کردن روایت امیرالمومنین هست. این کتاب تاریخ طبری، حوادث سال 35 هجری، صفحه 456، این چاپی که من دارم، مکتبه ارومیه، عن شعیب، عن سیف، عن محمد، این سیف کیه برمیگردن، و تلهم قال قالو، گفتن که آقا ادهی ریختن با مردم بیعت کنن، و عرض کنم خدمت شما که ادهی ریختن که با امیرالمومنین بیعت کنن. حضرت اینطوری فرمود، فرمود که دعونی ولتمسو غیری فانا مستقبلون امرا له وجوه و البان، همون که داشته اونجا هم میخوند. بعد حضرت نپذیرفت، بعث البصریون الى زبیر، بصریون رفتن سراغ زبیر و گفتن حواستو جمع کن که دیر به جنبی با علی بیعت خواهد شد. وقتی این اتفاق افتاد، وقتی بصریا از امیرالمومنین، ادامه این همین روایته، بیعت کردن و امیرالمومنین ناامید شدن، بصریا گفتن خب ما عثمانو کشتن تو مدینه، بصریان، کوفیان، اهل مدینه و اهل مصر توجه کردی ریختن تو شهر، حالا توضیح میدم، ریختن تو شهر مدینه، عثمانو محاصره کردن، کشتن. بصری ها دیدن علی ابن ابی طالب بیعت میگفتن میریم سراغ عثمان، چون عثمان کارخونه دار شهر بصره بود، پولدار بود، رأی داشت، رفتن اونجا. جمل هم برای همین تو بصره اتفاق افتاد، چون زبیر اونجا آدم داشت، دم و دستگاه داشت، رفتن باش بیعت کنن. کوفی ها دیدن ممکنه زبیر بشه حاکم، فبعث الاشتر. اشتر یعنی که مالک اشتر رو فرستادن برو سراغ زبیر. فی نفرن فجا او بهی، رفتن اووردنش شمشیر به دست و خلاصه گفتن که یا بیعت میکنی یا گردنتو میزنی. زبیرم دیگه دید شمشیر بالا سرشه، چیکار کرد؟ یعنی مکرهن با اکراه اضطراری مجبور شد نکشنش، بیعت کرد. عشان واضحه که روایت تو چه فضایی. رفتن سراغ علی ابن ابی طالب، حضرت گفت ان هذا امركم، این حکومت کار مردم، لیس لاحد فیه حق الا من امرتم، جز کسی که شما دستور بدید کسی حق حکومت نداره. من جای رئیس جمهور بودم این جمله رو هم میخوندم، این خیلی واضح تره که اصلا هیچ کسی حق حکومت نداره الا اون که مردم بگه. این خیلی مهمتر از اونه که نشد براغاز. منتها ادامهش اینه که رفتن یقه طلحه رو گرفتن و جا القوم به طلحه، این طرفدارای امیرالمومنین، این اشترسینا، ببخشید مالک اشترین ها، فقالو بای، فقال انی انما ابای او کرهن فبای. طلحرم زوری ازش بیاد گرفت. شما رو به خدا این متن اگر شما بخونید میگید در جمل، در جمل چی میگفتن؟ طلحه و زبیر میگفتن زوری شمشیر گذاشتن رو گردنمون، از ما بیاد گرفتن، ما مجبور شدیم. درسته؟ و لذا ما قبول نداریم این حکومتو. یه طرف شعار میده علی ابن ابی طالب که هرچی مردم بگن، از اون طرف گروه فشارشو میفرسته که از طلحه و زبیر چماقی با شمشیر بیعت بگیره. راوی روایت که سیفه، خوندم گفتم سیف، این اسمش سیف ابن عمر. سیف ابن عمر یه کسیه که شیعیان که هیچ، اهل سنت هم اون رو دروغگو میدونن. نقل روایت از او رو تو جایی که کسی متوجه نشه از اون نقل شده حرام میدونن، ملحد میدونن، زندیق میدونن، بی نماز میدونن، مبغض امیرالمومنین میدونن، از دشمنان برجسته است. و این همون کسیه که اولین بار گفته تشیع رو یه یهودی تأسیس کرد، عبدالله ابن سبع. آیا اصلا میشه روایتی که از سیف رسیده به الفاظش متعبد بود؟ اونم شما صدر و ذیلش رو دیدید، سیف دقیقا داره مطلبی رو نقل میکنه که به نفع جریان مقابل امیرالمومنین در جنگ جمل. برای اینکه سیف رو بشناسید یه مثال دیگه میزنه. ابوذر با عثمان دعوا شد، فرستاد شام، با معاویه دعوا شد، گفت نمیتونم نگرش دارم، برش گردون به مدینه. عثمان دید نمیتونه نگرش داره، فرستادش توی بیابون بیاب و علف اسم ربزه، اونجا از دنیا رفت. خب هر کسی که فضای اهل سنت داشته باشه میدونه اصحاب پیغمبر رو خیلی باید احترام گذاشت، همه شون ثقن، همه عادلن، آقایون اینطوری میگه. خب یعنی یعنی ابوذر با اون عظمتش لیاقت نداشت تو شهر زندگی کنه؟ در حد مثلا یکی از اشرار باید باش برخورد میشه؟ یا نه عثمان بیانصافی کرد ابوذر رو فرستاد ربزه؟ چجوری حل کنیم؟ عثمان ظلم کرد یا ابوذر وحشی شده بود نمیشد جمعش کرد؟ هر دو طرفش به ضرر فکرشونه. سیف میگه که ابوذر مریض شده بود، خودش میخواست بره بیابون گردی کنه. خب من اینکه میخوام سلیقه این آدم رو ببینید، اینقدر این آدم عجیب غریبه در دروغگویی. سیف هیچ کس رو از بزرگان اهل تحقیق تاریخ من نمیشناسم، چه شیعه چه سنی، که بگن سیف آدم راستگوییه. سیف ابن عمر متن کلام نهج البلاغه رو وقتی میگردیم قبل از نهج البلاغه جایی پیدا نمی‌کنیم جز در این کلام سیف. بنابراین نمیشه این متن رو به امیرالمومنین نسبت قطعی داد، نمیشه به این تعبد کرد. دقت میکنیم لذا به اون برادرمون میگیم شما به حکومت دارید برس این امورم به اهلش رو گذار کن. همینجوری آدم برداره یه روایتی رو هر جایی دید بگیره برداره بخونه، اینطوری که نیست. این روایت با تعبد به الفاظش قابل این که به امیرالمومنین نسبت بدیم نیست. در نهج البلاغه کما بیش شاید در 15 مورد دیگه هم پیدا بشه که بعدا عرض کنیم، بدون این که بخوایم قدر و قیمت نهج البلاغه رو کم کنیم. خیلی نهج البلاغه کتاب عظیم و شانیه. شما فکر نکنید که هر کتابی اگر کتاب خوبیه خدا نوشته یا خود امیرالمومنین نوشته، یک انسان نوشته و یه انسان ممکنه خطا کنه. با این حال نهج البلاغه کم خطاست. دقت می‌فرمایید؟ اما اگه دقت کنید عرض کردم الفاظشو نمیشه بهش متعبد بود، اما واقعیت اینه که مضمون این کلام از امیرالمومنین رسیده. ولی دقت کنید چی عرض میکنم، مضمون رسیده یعنی بعد به هم امیرالمومنین نمیپذیرفته، این رسیده. چرا؟ برای اینکه شما باید فضایی که اومدن به امیرالمومنین تقاضا کردن حکومت رو بپذیر بدونید. میدونید که مأمون قسم میداد، چند بار جلسه گذاشته امام رضا رو به همه عزائم قسم داده تو رو خدا بیا حکومت رو قبول کن. چند روز مناظره کرده با امام رضا که امام رضا رو مجبور کنه حکومت رو بپذیره. چرا امام رضا رد میکرده؟ یعنی امام رضا خودشو امام نمیدونسته؟ نه آقا، آدم حواسش های جمع باشه میدونه که الان تو چه فضایی داره مأمون اینو ارائه میکنه. مأمون دنبال اینه که واقعا حکومت رو بده یا نه. اون چیزی که از امیرالمومنین قصب شده بود اون چی بود؟ اون خلافت رسول خدا بود. یه چیزی از امیرالمومنین امکان قصب شدن نداره، حتی پیغمبر نمیتونه بگیره. اون چیه؟ اون ولایت حقیقیه کلیه امیرالمومنینه که لا قصبت این ولایت ولا نصبت، نه قصبت فی الصقیفه نه نصبت فی الغدیر. اون ولایت قابل نسب و قابل اسقاط و قابل سلب نیست جز از طرف خدا. اون یه مقام وجودی درون امیرالمومنین. این که امیرالمومنین سلام الله علیه نگاه کنه خورشید جابجا بشه، به یمنهی روز قلورا بشه، به وجودهی ثبتت الارض و السما بشه، به یمنهی مثلا ینزل الغیث بشه بارون بیاد، اینو که نه پیغمبر به او عطا کرده، این لطف الهیه و نه در سقیفه قصب شده. لذا ما شیعیان امیرالمومنین در اون 25 سال هم امام میدونیم. اون ولایت قابل نسب نیست توسط غیر الله، یعنی اعطاش توسط حضرت حق، اعلامش برای پیغمبر روز قدیر، اعلام کرده پیغمبر. توجه میکن اون حقیقت نمیشه قصبش کرد، نمیشه گرفت. کی میتونه بگیره این مقام از امیرالمومنین؟ یه خلافت ظاهری هم هست که روز سقیفه روز قدیر پیغمبر اکرم خبر داد از استخلاف امیرالمومنین، در سقیفه جلوی اینو گرفتن، یعنی اعمال خلافت و ولایت ظاهری، این قصب شد. این خیلی چیز ارزشمندیه. اینی که امسال شب عید قدیر یه مجتهدی گفت امیرالمومنین میگه خلافت من پشیزی نمیارزه، این مال نفهمیدن کلام امیرالمومنین. اون خلافت نبوی که قدیر عرض کردم یه ولایت حضرت داره که اصلا پیغمبرم نمیتونه ازش بگیره، خدا داده. کمان که نبوت حقیقی پیغمبر هرچی کتک بزنی پیغمبر رو ازش زائل نمیشه. نهایتاً روزی که اومده به مردم بیان کرده فرموده از امروز من نبی شما هستم. حالا ممکنه 5 سال قبلش هم مخفیانه بوده، کسی نمیتونه ازش بگیره. اون ولایت سر جاش، که چقدر راجع به اون حقیقت ولایت حرف زده شده. یه خلافت و ولایتی هست که اعلام زمانی شده از قدیر، در صقیفه هم غصب شده. در زیارت امام هادی روز قدیر هست که لعنت خدا بر کسی که اون کسانی که باید امامت تو رو سرشون میگذاشتن رو به جای اینکه بیارن محضر تو اونا رو امام قرار دادن. لعنت الله من ساوا که به من ناواک، خدا لعنت کنم کسانی که تو رو با دیگ دشمنانت هم عرض و هم اندازه هم صد پنداشتن. و فرمودن مثلا اشهد ان من شاک کفی که ما آمنه به رسول الامین، کسی که در تو شک کنه اصلا ایمان نداره به رسول خدا. اینو آقا قصب کردن در صقیفه. خب اگر مردم اومده بودن سال 35 هجری گفتن یا علی، اونی که قصب شد اون ولایت اصلیه که هیچی، این ولایت ظاهریه که قصب شد، بیا این خلافت نبوت رو به تو بر میگردونیم، امکان نداشت امیرالمومنین نپذیره. چرا؟ چرا؟ برای اینکه اون چیزی بود که فاطمه زهرا براش کشته شده بود، امر الهی بود. میشه امیرالمومنین از امر الهی خداوند او رو به مقامی منصوب کنه و وظائفی براش قرار بده او نره زیر بار؟ میشه همچین چیزی؟ یه نفر میگن آقا شما متولی وقفی در این زمین بیا کار کن، حکومت قاصب میاد جلوی کار متولی رو میگیره. خب متولی وقتی پذیرفته متولی باشه، وصی وقتی قبول کرده وصی موصی بشه، جلوش حکومت میگیره، میگه آقا خدایا منو نمیذارن به وصیت عمل کنم، به وقف عمل کنم. اما وقتی باز میشه وظیفه شهری داره بیاد اقدام کنه. امیرالمومنین نمیتونست اونو انکار کنه و این کارم نمیکرد. ولی اون کسانی که اومدن با امیرالمومنین بیعت کردن، نیومدن بیعت کنن که تو خلافتت غصب شده بود، 25 سال اشرار غصب کرده بودن، حالا برگرد همون خلافت نبوت را اعمال کن در جامعه. امکان نداشت اینو نپذیره حضرت، و امکان نداره امیرالمومنین به این خلافت نبوت بگه بی ارزش، آب بینی بز. جرأت میکنه کسی بگه خلافت از رسول خدا، جانشینی رسول خدا، تالیه تل و رسول خدا شدن، این مثل آب بینی بزه؟ میشه کسی این حرف رو بزنه؟ انتمنی به منزلت هارون من موسا، تو جایگاهت برای من مثل جایگاه هارون برای موسا، یعنی جایگاه تو برای من مثل جایگاه آب بینی بزه؟ عجیبه، طرف ادعای اجتهاد میکنه ولی برای مسائل سیاسی به قدیر اینجوری خیانت میکنی. اونی که اومدن به امیرالمومنین بدن نپذیرفت که خلافت از نبوت نبود. هیچ چیزی با ارزشتر از این نیست که یه نفر بشه جانشین یه نبی، جزء فضائل امیرالمومنین اینه که جایگاهش به پیغمبر مثل جایگاه هارون برای موسی، خلافت ارزش داره. چی اومدن به امیرالمومنین ارائه کنه؟ اومدن به امیرالمومنین گفتن عثمان نتونست به اون وعده خودش عمل کنه. عثمان چه وعده داد؟ گفت علی کتاب الله و سنت نبیه و سیرت شیخین و راه و رسم اون دو نفر عمل میکنن. آقا عمل نکرد. فک و فامیلاشو که حالا بعدن خطبی رو میخونیم در مورد عثمان یا نامه های در مورد عثمان عرض میکنیم، عثمان اومد کارهای خودشو کرد، فک و فامیلاشو برد سر کار، کشتیمش ما. اینا که اومدن با امیرالمومنین بیعت کنن، تو بیا تو میتونی سیره شیخین رو زنده کنی. از امیرالمومنین مطالبه خلافت رسول خدا نکردن، که مطالبه خلافت شیخین کردن. آقا امیرالمومنین 25 سال صبر کنه بعدن بیاد بشه خلیفت عمر، یا مثلا بیاد به ریاست برسه؟ نفس ریاست برای امیرالمومنین ارزش داره؟ اونی که آقایون نتونستن تشخیص بدن، به یه جمله میگه رأیت شیئا و غاب عنک اشیاء. او یه چیزو دیدی، ده تا چیز ندیدی. مولوی بی تربیتیشو میگه، میگه چی چی رو دیدی، چی چی رو ندیدی. بعد به اون آقایون گفت شما یه جمله رو دیدید که اصلش برای سیف بود، این همه جمله از امیرالمومنین ندیدید. چی خواستن به حضرت بدن؟ گفتن تو بیا جانشین عمر بشو. و امیرالمومنین جانشین عمره؟ معلومه که نمیپذیره، معلومه که میفرما قبول نمی کنید، من نمیپذیرم کار او رو بکنم. اولین اقدام امیرالمومنین بود که تقسیم غنایم توسط عمر هر جوری بود به هم ریخته بود، عثمان به هم ریخته ترش کرد و برگردون دعوا درست شد که حالا بعدا عرض میکنه. امیرالمومنین قبول نداشت که بخواد به سیره شیخ این عمل کنه. امیرالمومنین سر جاش اگر به من و شما میگفتن شما برادر، شما بلند شما ایسا، شما جانشین خوبی برای عمر هستی، میپذیرفت؟ که بگیم امیرالمومنین نپذیرفت. اونایی که اومدن سراغ امیرالمومنین گول نخورید که اسمشون رو شیعه گذاشته، که بعدا نرس میکنیم شیعه معانی داره. فکر نکنید اینا شیعیانی بودن که قائل به اسمت امیرالمومنین بودن، نه خیر، بلکه امیرالمومنین رو افضل از دو خلیفه اول نمیدونستن، نه اسمت قبول نداشتن، که امیرالمومنین برتر از دو خلیفه اول نمیدونستن. و وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید هر جا میخواست با رفتارهای خلیفه دوم مخالفت کنه مردم میریختن تو خیابون دعوا میکردن، قبول نداشتن حضرت روش او رو تغییر بده. جانشین او رو، منصوبین او رو، هر کسی رو نصب کرده امیرالمومنین میخواد عزل کنه، روش او رو بخواد تغییر بده. نماز بدعتی که او درست کرده بود مستحبی رو به جماعت بخونن به اسم تراویح، امیرالمومنین فرمود نمیشه مستحب رو به جماعت کن، ریختن تو خیابون داد و بیداد کردن، نذاشتن و حضرت هم کتامون. قاضی خودش رو خواست عوض کنه که گزارش شده دشمن امیرالمومنینه، ریختن تو خیابون، گفتن نمیشه، حضرت عمر اینو منصوب کرد. لذا امیرالمومنین قبول نکرد، چون نیومدن خلافت رسول خدا رو پس بدن، اومدن بهش خلافت ابوبکر و عمر بدن، که این برای امیرالمومنین ارزشی نیست. الدهر انزلنی ثم انزلنی کهش برای اینه، حضرت نپذیرفت اول. لذا اگر مرحوم اسد عبدالزهرا خطیب بگه امیرالمومنین جمل کلیه اینی که امیرالمومنین نپذیرفت، بله ما هم قبول داریم، ما عرض میکنیم این جملات رو نمیشه بهش متعبد بود، به عنوان روایتی که بشه روش حکم شرعی صادر کرد ازش استفاده اقوادی کرد شایسته نیست، روایت مال سیف ابن عمر ملحده. اما کلیت اینی که امیرالمومنین نمیخواست بپذیره، بله نمیخواست بپذیره، چرا؟ چون اونی که تو ذهن شماست نخواستن به حضرت بدن، بزا حضرت نپذیرفت. اولین مصلحت اندیشی بعد از حکومت اینجا رخ داد، حضرت نپذیرفت، تحرک ها زیاد شد برای اینکه طلحه و زبیر رأی بیارن، که حالا من راجع به اینو بعدا نخوندم. حضرت سخنرانی کردن، فرمودن دیدم این بز نر اموی، ها و تیس من بنی امیه، بز نر یعنی معاویه، این میاد جهان اسلام رو میگیره، دیدم الان مضطرم برای اینکه دین از بین نره این کارو بکنم. توضیحش اینه، امیرالمومنین دید اگر بخواد حکومت رو نپذیره، یعنی اول نپذیرفت که ثبت بشه در تاریخ، من این مدل حکومت جانشینی خلفا به من بدید و قبول ندارم، ارزشی نداره این اصلا. امیرالمومنین که کم بوده شخصیت نداره، بخواد رئیس بشه، اون خلافت رسول خدا رو میدادن برای اینکه بتونه دین رو پیاده کنه. امیرالمومنین حقیقتا علی عالی اعلی هست، نیاز نداره که یه روز مثلا مثل اینایی که حاضرن هزار تا دروغ بگن چهار سال یه پستی بهشون برسه رئیس بشن هر چی دلشون میخواد بگن. امیرالمومنین امیرالمومنینه، نیاز نداره به این چیزا. منتها حضرت فرمود دیدم اگر من حکومت رو نپذیرم یا طلحه یا زبیر به حکومت خواهند رسید، اولا اینا با هم خواهند جنگید، که حالا بعدن تو بحث جمال خواهند گفت، ثانیاً هر دوشون دستشون صراحتاً در خون عثمان دخیله،
همون کار که معاویه با امیرالمومنین کرد، پیلان عثمان رو هوا کرد، برای هر کدوم اینا که حکومت می‌رسید این کار رو میکرد، درست؟ و امیرالمومنین با اون عظمتش تو صفین و اینا دوچار دردسر شد مقابل معاویه که 20 سال از سال 18 تا 35 17 سال اون همه پول در شام جور کرده بود، آدم ها رو مسلمون کرده، لشکر درست کرده، سپاه طلحه و زبیر دیدی جلو امیرالمومنین هم نتونست مقاومت مفصل کنه، مقابل معاویه توان مقاومت نداشت. معاویه در یه جنگی با اینها هر کدومشون حاکم میشدن پیروز میشد، وقتی پیروز میشد رسماً به عنوان شرعی میشد حاکم مسلمی بدون اینکه قصبی صورت گرفته باشه. عثمان خلیفه رو کشتن، اینم رفته دفاع از خون خلیفه مقتول کنه، قاتلین رو کشته، عملاً میشد حاکم جهان اسلام. حضرت همون دیدم این بوز نر عموی میاد جهان اسلام میگیره و دین رو نابود میکنه، لذا مجبور شدم منی که 13 سال پیش از این وقتی عبدالرحمن بن عوف گفت قبول میکنی علا کتاب الله و سنت نبیه و سیرت شیخین حکومت کنی، امیرالمومنین قرار بود اینو بپذیره، 13 سال پیش میپذیرفت، این همه فساد اقتصادی و سیاسی و بدعت دوره عثمان اتفاق نمیافتاد. همونجا حضرت میفرمود بله قبول میکنم، نکرد این کارو، رفض کرد، اصطلاحا رد کرد، اون نه، فرمود کتاب خدا و سنت پیغمبر رو بله به اجتهاد خودم به فکر خودم عمل میکنم. خب مخاطبم که امیرالمومنین معصوم نمیدونست، عبدالرحمن قبول نکرد، به عثمان گفتن، برای عثمان 60 دیگه هم اگه شرط میذاشتن همه رو قبول میکرد، ما همه رو قبول دارم. عثمان به حکومت رسید. خب امیرالمومنین 13 سال پیش میتونست به حکومت برسه به عنوان زیر تحت اشراف سیره شیخه، نمیخواست 13 سال بعد بیاد با شوق و شعف اینو قبول کنه، لازم معلومه که نمیپذیره، میگه بذارید من مشورت بدم، یه گوشه بار رو زمین بود وردارم، نترسید منم خیلی جامعه رو به هم نمیریزم. میشه اینجوری پذیرفت، ولی وقتی میبینه نه نمیشه، طلحه یا زبیر اگر بیان، معاویه معالش اینه که معاویه به حکومت میرسه و خیلی کار خراب میشه. اونجا امیرالمومنین فرمود بله مجبور شدم بپذیرم. لذا وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید تقریبا به عنوان خلیفت الخلفا به حکومت رسید، خلیفت و خلیفتین، خلیفت و شیخین، برای همین که اینقدر اذیتم شد، میدونستم ازت اذیت میشه، ولی باید یه کاری میکرد که معاویه به عنوان شرعی به حکومت نرسه. داغ قاصب بودن، بیدین بودن، منحرف بودن، فاسق بودن به پیشونی معاویه بخوره، چون بنی امیه شما خبر ندارید چه بلایی سر اسلام آورده. از پیغمبر نقل شده، ما داریم، اهل سنت هم دارن، که هلاک امتی علی ید عقیلمة من غلمان قریش، جوانکایی از جوانان قریش که شیعه و سنی میدونن راجع به بنی امیه است، دین رو هلاک میکنن، هلاک امتی، هلاکت دین توسط ایناست. بعدن به اسم یا خیل الله ارکبی میدونن امام حسین میکشن. لذا امیرالمومنین میخواست رأس اینها که معاویه باشه رو از حالت مشروعیت بندازه. لذا اینجا امیرالمومنین مصلحت اندیشی کرد، برای مصلحت بزرگتری پذیرفت. ولی نباید کسی گول بخوره فکر کنه امیرالمومنین حکومت خلافت رسول خدا رو قبول نداشت، و برای همین هم هست امیرالمومنین که به حکومت میرسه، عرض کردیم سخنان حضرت سخنان مذهبی نیست. امیرالمومنین به حکومت میرسه فدک رو بر نمیگردونه، حالا دیگه شما میتونی بگی چرا. الان اگر یه حکومتی بیاد بعضی از این داغا میگن آقا مثلا فلان روز شهادت تعطیل نشد، اینا دیگه گمراه شد، مثلا شهادت از زهرا هم. آقا امیرالمومنین به حکومت رسید فدک رو پس نگرفت، در حالی که فدک دست کی بود؟ دست کی بود آقا؟ احسن، مروان. مروان دوماد عثمان بود، عثمان فدک رو برش بخشیده بود، عثمان رو که زدن به قطعه های مساوی تقسیم کردن، خب دیگه این مروان در واقع دوماد مقتول بود که مقتول رو نمیذاشتن تو قبرستون مسلمین دفن کنه، جایگاهی نداشت. مردم ریختن با امیرالمومنین بیعت کردن، بعدن این مروان اومد بیعت کرد، جایگاهی نداشت، کاری نداشت برای امیرالمومنین بفرمایید فدک رو برگردون به فرزندان فاطمه. ولی برگردوندن فدک یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین تو خلیفه اولو قاصب میدونه، درسته؟ اونایی که اومدن امیرالمومنین به حکومت رسوندن به جز چند نفر قد انگشتای دست، اینا سنی هم طرفدار دو خلیفه اول هم مخالف کی هم؟ عثمان هم. اونو کشتیم کافر شد، تو بیا به روش اون دو نفر عمل کن. رضا امیرالمومنین نمیتونه دو خلیفه اول را صریح نقد کنه در حکومتش. امیرالمومنین فکر کنید یه نفر را از شماها ببرن، مثلا داعش در رقه حکومت تشکیل داده، آقا رو بکنن امیر رقه، اون که اونجا نمیتونه بیاد بگه آقا بعد نماز یه دعای عظم البلای با هم بخونیم یا محمد و یا علی، باید داعش رو شرک میدونه. شما اونجا اگر بری مجبور شی چیکار میکنی؟ اصلا از خود نه تقیه از حکومت، مردمی که اونجا نشستن همشون همون توکلن. یکی از رفقای ما گفت تو این حادثه منا من زیر فشار جمعیت داشتم له می‌شدم، گفتم یا حسین. اون بغلیه وهابی بود بیچاره، خیلی هم معتقد بود چون اونم داشت له می‌شد دیگه، یه گفت لا تقل یا حسین، قل یا الله، شرک کن بالله، این شرکه، چرا این حرفو می‌زنی؟ بعد گفت مرد، یعنی داشت له می‌شد ولی اعتقاد به این داشت که یا حسین گفتن شرکه. شما تو رقه اگه بری امیر داعش بشی، اون زمانی که داعش رقه رو دست گرفته بود، نمیتونی بری بگی آقا خب امشب یه توسلی هم داریم به اربابمون سید الشهدا، همون مردم سرتو میبرن، نیاز نیست که اون گندبک داعشی بیاد، خود همون مردم طرفدار اونا هم وهابیان. امیرالمومنین تقیهش فقط از حکومت ها که نبود، این مردمی که امیرالمومنین آوردن سر کار از بن دندان عاشق شیخین بودن. اگر بهشون گفتن شیعه، چون ضد عثمان بودن در ادبیات اهل سنت، ضد عثمان، ضد معاویه، ضد امرواس باشی بهت میگن شیعه، حتی اگر با امیرالمومنین رفیق نباشی. دقت کردی؟ اگر کسی راجع به قصب فدک مطلب بنویسه بهش میگن شیعه، اگر راجع به حضرت زهرا کشته شده بنویسه میگن شیعه. لذا به نظام گفتن شیعه. نظام کسیه که گفته امیرالمومنین نستجیرو بالله تدلیس کرده، شعبه ای از دروغه نستجیرو بالله. کسی که به امیرالمومنین همچین نسبت وقیحی داده چون گفته اون شخص لگد زد به حضرت زهرا، میگه این شیعه است. گول نخورید از عنوان شیعه، عنوان شیعه بیشتر از این که توش ولایت امیرالمومنین باشه، توش براءت از اوناست برای آقایون. لذا اگر دشمن عثمان باشه، دشمن شیخین باشه، مخالف معاویه باشه، مخالف امرواس باشه، مخالف مروان باشه، توجه کردی؟ طرف با مروان خوب نماشه بهش میگن شیعه. لذا نظام معتزلی که فحش به امیرالمومنین داده چون راجع به حضرت زهرا گفته خلیفه دوم لگد زد، علیه او حرف زده دیگه، میگن شیعه است. اگر به شما میگن شیعیان امیرالمومنین در کوفه، اینا شیعه نیستن که، اینا ضد عثمانه، عثمانو کشتن، جزء قتله عثمان، مردم کوفه، مردم بصره، مردم مصر، مردم مدینه بودن، کوفی هم جزء اینا بودن. اگر گفتن لذا فکر نکنید شیعه بودن. لذا امیرالمومنین حرفای مذهبی نزد اصلا، امیرالمومنین راجع به خلافت خودش صحبت نمیکرد. جمله آخرم، ابن ابی لیلا، عبدالرحمن ابن ابی لیلا از فقهای تابعینه، گفت یا علی همه راجع به سقیفه حرف میزنن، چی شده؟ خب سقیفه در مورد تو اتفاق افتاده، چی شده؟ این سقیفه چی بوده؟ این خودش نشون میده امیرالمومنین راجع به سقیفه صحبت، چرا؟ چون وقتی حکومت رو شما به دست گرفتی، فرض کنین آقا امیر رقه است، همزمان میخواد با اسرائیلیا بجنگه، میخوای از توان و پتانسیل این داعشی استفاده کنه، با اسرائیلیا بجنگه، جا نداره شب عملیات بگه رمز عملیات یا زهرا، چون تمام نیرواش خودشون میکشن، این میخواد اینا رو استفاده کنه برن با اون اسرائیل بجن. امیرالمومنین میخواد از همین نیرو استفاده کنه معاویه رو منکوب کنه. جا نداره بیاد یه چیزی به که اینا قبول ندارن، نمیپذیرفتن ازش، نمیپذیرفتن. برای همین معاویه وقتی نامه میخواد بنویسه امیرالمومنین رو افشاگری کنه برای کوفیان، میگه تو از روز اول با شیخین خوب نبودی. حالا بعدن خواهیم گفت. یعنی معاویه برای که امیرالمومنین بین کوفیان خراب کنه، میگه تو علا کلهم بغیت و علا کلهم حسدت، تو حسودی میکردی، تو دوست داشتی جای شیخین بشینی، دوستشون نداشتی. خب اگر تو ایران این حرف رو میزد همین گفتن دمش کرد. معاویه هیچ وقت این حرف رو نمیزد. اما وقتی میدونه کوفیان اون دوتا رو قبول دارن، دوست دارن، برای که امیرالمومنین تو یاران خودش خراب کنه، میگه آی مردم بدونید این امامتون، نگار یه نفر بیاد بگه آی مردم رقه بدونید ایشون مداح هستن. چرا اینا میگه؟ برای اینکه بین اونا خرابش کنه. یعنی بغض شیخین برای مردم کوفه خط قرمز بود، لذا اصلا جا نداشت امیرالمومنین اونا نقد جدی بکنه. که حالا طرف اسمشو گذاشته آیت الله، در جلسه راجع به خلافت در نهج البلاغه حرف زدیم، امیرالمومنین در دوره حکومتش خیلی راجع به خلافتش حرف نمی‌زد. خب داداش به جا فقه یه ذره تاریخ بخون بفهم تو اون شرایط جا نداشت از این حرفا بزن اصلا، جا نداشت اصلا. آقا امیرالمومنین ولایت رو دست مردم میدونه. بابا این روایت بله کجاست؟ یکی از اولیات مطالعه روایات به ویژه روایاتی که فضای تاریخی داره، که فضای صدور اون متن اگر صادر شده چی بوده، تو چه شرایطیه. خب ایام امتحاناست، همین اکتفا میکنیم. خداوند انشاءالله ما رو از شیعیان حقیقی امیرالمومنین صلوات الله علیه محشور کنه، اسامی ناقابلمون در دفتر خدمتگزاران به امیرالمومنین سلام الله علیه ثبت و ضبط بشه. صلوات یتی بفرستید.